بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با فضیلت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام امت، شهدای از صدر اسلام، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای مقاومت، شهدای قدس، شهید سرافراز، نماد شیعه امیرالمومنین در عصر حاضر، پرچمدار پایداری بر روی دستورات اهل بیت، سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، که خدا شفاعت او رو روزی ما کنه و رفاقت با او رو در بهشت برای ما مقدر کنه، صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. از یه بحث خیلی کلان ما یه سزلی رو داریم بحث میکنیم، یه گوشهش رو. البته ما باید یه نگاهی داشته باشیم به دینداری که در اجزا نمونیم. اولین نکته اینه که ما چرا دین داریم اصلا، که حالا این موضوع این جلسات ما نیست. فاطمه اول جایی به همین پرداختیم مختصر، که اون نقطه هدف، نقطه اوج چیه؟ ما دنبال چی هستیم که دین داریم؟ برای چی دین داریم؟ چه مونه که دین داریم؟ چی کم داریم که دین داریم؟ دنبال چی هستیم که دین داریم؟ ابعاد مختلفی اون بحث داره. برای اینکه به اون نقطه اوج برسیم چیزایی لازمه. یکیش نقشه راهه، یکیش مرکبه، که حالا من چون احتمال میدادم برسیم به این دوتا به پردازیم، این دوتا رو عرض کردم. یکیش موتور محرک است که اصلا دیگه اشارم بهش نکردم، تا این معلوم بشه این مجموعه معارف دین ربطشون به هم چیه، اینجور جدا جدا نیستن. خب ما برای اینکه به اون نقطه اوج بخوایم برسیم نقشه راه لازم داریم. باید به ما داده بدن، اطلاعات بدن. ما میخوایم بیایم جلسه، یه نرم افزاری داریم که مقصد رو مشخص میکنیم، به ما میگه از کجا برو از کجا نرو. معمولا راه انحصاری هم معرفی میکنه، ممکنه مثلا بگه این یکی هم هست انقدر طول بیشتر میکشه، ولی اینجوری نیست که میگه هر راهی دلت میخواد برو، از این راه برو، اونجا یعنی از باقی نرو. لذا شما اگر مسیر رو جابجا کنی به شما پیام میده، هشدار میده، اشتباه داری میری. ما برای رسیدن به دینداری هم نرم افزار لازم داریم، و اون اسم شما گذاشتیم تبلیغ سلبی. آقا چرا تبلیغ سلبی؟ یه خورده یه جوریه، بگو تبلیغ. بله کافی بود کلمه تبلیغ، ولی چون آسیب خورده است، آفت خورده است، مجبور شدیم کلمه سلبی رو هم برای تأکید بگیم، وگرنه تبلیغ کفایت میکرد. وقتی پیغمبر آمد توحید رو تبلیغ کنه، فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نه فرمود قولوا الله 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 کنید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. او برای اینکه ما حقیقت را انتخاب کنیم باید به ما خیر و شر، حق و باطل، درست و غلط، قث و سمین، آب گوارا رو در برابر آب لجن، غیث هاتل رو، اینا چون یا روایت یا در اشعار مشهور شیعیان استفاده می‌کنه. غیث هاتل یعنی باران، ابر پرباران در برابر برق خلب که سید همیری میگفت، یعنی برقی که رعد و برق دا... رعد و برقی که چی توش نیست. آب گوارا در برابر سراب، حقیقت در برابر مجاز، عروه وثقا در برابر حبل اورن، یعنی ریسمان محکم نجات بخش و ریسمانی که ظاهرش سالمه و ما وقتی به او بچسبیم ما رو تو ارتفاع میزنه، پاره میشه میزنه زمین. او باید بگه کدوم هست کدوم نیست. قول طلبگیش اینه که اوصافش باید مفهوم داشته باشه، یعنی فقط نگه کی مولا هست، بگه کی مولا هست و اون یکی هم که مولا نیست ولی احتمال داره من خطا کنم بگه. اونا که اهل کنکور باشن میدونن معلمی معلمه که وقتی داره یه تست رو حل میکنه بگه این نقطه اگر خطا کنی به این نتیجه میرسی، جواب تو گزینه ها هست، دام آموزشیه، وگرنه خوب نمیتونه آموزش بده. باید بگه سه تا گلوگاه داره، این سه جا خطا کنی میری به یه جای به یه جوابی هم میرسی، تو گزینه هم هست اتفاقا. باید بگه کجا برو و کجا نرو، البته ما خودمون انتخاب میکنیم که بخوایم بریم یا نریم. من تا دلت بخواد آیه درباره آیه و روایت درباره نماز شب بلدم، اما لزومی نداره اهلش باشم، اون یه چیزی دیگریه. اینی که نقشه راه دارم، نرم افزار روشن میکنم، امشب هیئت چجوری باید برم، کافی نیست که، باید راه بیفتم حرکتم بکنم، اون یه بحث دیگریه. اما خب بالاخره باید بدونم کجا باید بیام. اسم اینو گذاشتیم تبلیغ سلبی. چرا تبلیغ سلبی؟ تو این مثالایی که تا الان عرض کردم مثالا ساده بود. در جایی که دشمن هست، شما آقا تا قیام قیامت حرف بزن، اما اگر جریان نفاق، جریان کفر، جریان طاغوت، جریان طاغوت غرب رو بخوای افشاگری کنی که مردم شیرفهم بشن، رود واکنش نشون میده. بیشترین فحشی که به رهبر ما میدن دشمن دشمن میکنه است. توجه میکنین؟ چرا؟ برای اینکه داره کشف سر میکنه. کافی نیست شما فقط حرف خوب بزنی، باید اون کسی هم که در قالب حرف خوب بزک شده داره دروغ میگه رو بدونی، وگرنه گول میخوره آدم. قولی هست برای کشته شدن عایشه توسط معاویه، حالا تو منابع قرن 5 و 6 و 7 هست، حالا نمیخوام بگم هست یا نیست، تو کتاب ادبیاتی هم هستیم، نمیخوام بگم درست یا نه، به مثال ما ربط داره که معاویه به سر دعوایی که با عایشه داشتن، عایشه رو دعوت کرد مثلا یه روز نهار، همینجوری که داشت پیاده شد بیاد سمت قصر، تو چمنزار یه جایی رو که چاله کنده بودن و تیغ گذاشته بودن اون پایین، روشو پوشونده بودن، مثل چمنزار بود اونجا هم، ولی وقتی پاشو گذاشت رفت پایین. یعنی اون کسی که میخواد منحرف کنه او انقلش میرسه که بگه بسم الله الرحمن الرحیم، هر که دارد هوس انحراف و بلا و مثلا بیچارگی و جهنم، بسم الله، خب کسی دنبالش نمیره که. لذا تمام گروه های انحرافی مسلمین، تمام گروه های انحرافی که میگن ما مسلمانی، همه به یه آیه قرآن استناد میکنن، نه درست استناد میکنن، اما آیه میخونن. الان شما بری به این تکفیری های سوریه که جنسشون با داعش الان اینایی که الان اصلا فرق میکنه یه قدری، بگی آقا برای چی الان این وسط شما تو این درگیری که دنیا حواسش به اسرائیله شما این وقت دعوا درست کردی؟ یه خدا فرموده بله قاتل الذین یلونکم من الکفار، گفتن نزدیک شروع کنید، ما از همین خودمون شروع میکنیم، قرآن فرموده. لذا اون کسی که میخواد حقیقت رو تبلیغ و تبیین کنه باید حق رو بگه، باطل هم معرفی کنه. باطل چه شکلیه؟ پارسال همین فاطمیه بود تا اونجا که یادمه، یه تیکه اینجا عرض کردم که ای کاش معاویه وقتی به حکومت رسید هبل هبل میکرد، تو خیلی آسون بود، گفت نه فعلا یه گبر بت پرست اومده. اگر معزنه های مسجد معاویه الله اکبر بگه خطرناکه، چون مردم این رو هم توحید حساب میکنه، در صورتی که پدر جد شرکه، مردم اینو ایمان حساب میکنه در حالی که پدر جد کفره. لذا تبلیغ باید سلبی باشه. یعنی چی؟ یعنی هم حق رو بگه، هم حق نماهای دروغین فیک قلابی رو بگه باطله، بعد شما انتخاب کنی. هر چیزی که منو به سمت اون میخواد بکشه که من حقیقت حسابش کنم باید اینو بیان کنه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، این نیست که فقط الله کیه، الله الله، لا اله الا الله بلاغ مبینه. لذا عرض کردم اشکال نداشت که این تیتر ما میشد تبلیغ خالی، ولی چون این تبلیغ خالی رو بعضی ازش بد برداشت میکنن، میگن چون به اونا بر میخوره همین الله بگی، لا اله الا الله نگید فعلا، این یعنی عملا تبلیغ نکنید فعلا، عملا مردم را منحرف نگه دارید فعلا. شیوه اهل بیت به شدت مقابل با اینه، به شدت. حالا من به خاطر اینکه دوست دارم از امیرالمومنین حرف بزنم، مرضشو دارم، مثالامو رو امیرالمومنین و ولایت حضرت پیاده میکنم، ولی وقتم کمه، 5 شب 500 شب کنی، وگرنه شما همین حرفایی که دارم عرض میکنم و نسبت به مسائل روزم میتونی پیاده کنی، نسبت به مسائل اجتماعی هم میتونی پیاده کنی. توجه کردی؟ ملاک میخوام بدم، ولی دلم میخواد حالا که میخوام حرف بزنم از امیرالمومنین بگم. این که مثال از امیرالمومنین میزنم، موضوع فقط راجع به امیرالمومنین نیست، هر جا که مسئله حق و باطل، حقیقت و مجاز، انحراف و راستی هست، این بحث هست، همه جای دین اینجوریه. ولی خب من دوست دارم مثالم رو از امیرالمومنین انتخاب کنم که اولا معیار اصلی حقه، اولا گل سرسبد حقه، ثانیانم روشنه، اقناع کنندم هست. اما اگه یه میتینگ سیاسی بود همین مقدمه ایره که میگفتم باقیش میشد سیاسی هم حرف زد. دوست ندارم این کار رو بکنه، یعنی میشد اساسا بصیرت جایی رخ میده که شما هم حق رو بشناسی هم باطل رو، بعد بتونی انتخاب کنی. هر چیزی که کشش در من ایجاد کنه، منو میلمو به اون سمت بکشه، این اگه حقیقت نباشه جز همین موارده، مثل اون بوته است. لذا مثلا در آثار شعرای اهل بیت دو تاشو همینجوری عرض میکنم ببینید که جز زیباهاشه. یکیش مهیار دیلمیه. مهیار دیلمی در عصر بعد از شیخ مفیده، ایرانیه، خیلی قیوره در ولایت امیرالمومنین. اینا چون حکومت‌های بعد از پیغمبرم بهشون خیلی ظلم کرده، اینا بیشتر قدر اهل بیتو میدونن. اینا اصلا اگه تاشو بری نگاه کنی یه روزی شاید بدبین بودن به اسلام، چون اینا که پیغمبر رو ندیده بودن. اینا یه کسانی به عنوان حاکم مسلمین دیدن که ظالمن به اقوام، ظالمن به ایرانی‌ها. خب بعد که با امیرالمومنین آشنا میشن که امیرالمومنین حق براش مهمه، امیرالمومنین اوصاف خیر کسی براش مهمه، نه اینکه اون فرد قرشیه یا غیر قرشی، اون فرد عدنانیه یا قحطانی، فارس یا عربه یا چیه، خیلی بال در می آوردن که این اسلام مال عرب نیست، مال عجم نیست. لذا نگاه کنید چی میگه. میگه آبای فی فارسن، من اهل فارسم. من اهل فارسم یعنی قاعدش اون دعوایی که این عرب ها پوست ما رو کندن، من از اینا خوشم نمیان، اما من از اون همسایه‌ای که با عربیت ظلم کرده ازش خوشم نمیاد، نه از شما. میگه آبای فی فارسن، اما ودین و دین و کمو، اما دینم رو از شما میگیرم، کار ندارم کیم. میبینید میگه من اون کشش ها رو میفهمم، اما اینجا رو حق میدونم، درگیری فارس و عرب و اصیل نمیدونم. من فارسم، عربم بودم، همین بود. دین و من از فارس و عرب نمیگیرم. همین حرف سادهی که داریم میزنیم آقا در طول تاریخ بین علما گاهی داستان داشته، شاید چون بارها شنیده باشید از من نمیخوام تکرار کنم، یه اشاره فقط بکنم. یه بزرگی از بزرگان ما که حق گردن همه این جمع داره، بسیاری از احکامی که ما علمامون فتوا دادن روی روایاتی است که میراث این آقاه. یه لحظه‌ای به خاطر این کشش عرب عجم نزدیک بود با مغز بخوره زمین. اومدن خبر دادن که گفتن خادم امام جواد، چون میدون ائمه رو به این راحتی معرفی نمی‌کردن، کشته می‌شدن. اومدن بهش گفتن خیزرانی خادم امام جواد، خیزرانی ایرانی بود، خادم امام جواد. گفته حضرت جواد جای من بودم، امام هادی رو امام بعد از خودش معرفی کرد، ما ازش شاهد خواستیم. گفته این حضرت آیت الله العظمی حاج آقا فلان هم بود. گفت نه من یادم نمیاد. گفتن ای تو نبودی حضرت جواد فرمود پسرم امام هادی امام خیزرانی میگه بودی؟ گفت نه یادم نمیاد. گفتن ای پس این خیزرانی پدر سوخته است لابو. گفتن سراغ خیزرانی. گفتن خیزر بابا بیا ببینم چی میبندی علکی به علما؟ گفت مباهله میکنم، بگید بیاد نفرین کنیم. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. یعنی چه صف حرف زد. گفتن حاج آقا خیزرانی بگه بیا مباهله کنیم. گفت نداره چیزا یادم میام. گفتن پس چرا اول انکار کردی؟ گفت دلم نمیخواست خبر شروع امامت امام هادی را یک فارس بده. خیلی خطرناکی. عزیزان دین از همه چیز مقدمه. اگر میخواید فعالیت سیاسی کنید باید سیاستتون رو از دینتون بگیرید، نه دینتون رو از سیاستتون. این دین همه چی داره، عرض کردیم شیوه زندگیه. وقتی شیوه زندگیه باید سیاست و اجتماعیات داشته باشه، وگرنه عقیمه. فقط رفتی تو خونتون تو اتاق خواب و سرویس بهداشتی و سجاده رو حرف دارم، باقیش فعلا هنوز خلاصه لود نشده خدمت شما. این دین، این پس دین زندگی نیست. دین زندگیه، پس سیاست داره، اجتماع داره، همه چی داره، همه چی داره. اما باید سیاستتون از دینتون بگیرید، نه دینتون از سیاستتون. کسایی که دینشون از سیاستشون میگیرن آخر عمرشون پشیمونن. سیاست رو باید زیر پای دین سر بریدا، نه دین رو زیر پای سیاست. چون قدرت میلی ایجاد میکنه و انگیزه ای که آدم رو به تسامح وامی داره که حقیقت رو لاپوشانی کنه. اونایی که نگرانن میگن دین رو سیاسی نکنید، اگر اهل صدق باشن منظورشون اینه. اگر اهل صدق باشن، حالا ممکنه وقتی اهل صدق نمیشه چیز دیگه میخوام بگم. در سطحی کسی که نزدیک به 10,000 روایت داره برای ما، همه ما سر سفره و مدیونیم، این آدم که معصوم نیست، ممکن یه لحظه خلجان گرفتاری. هر کسی که در دولت قبل میگفت آقا برای حمایت دولت راجب قیمت حرف نزنید، در این دولت هم باید بگه، و هر کس در این دولت اینو میگه در دولت بعدی هم باید بگه. اون چیزی که معیار دین عدل، نه بازی های سیاسی. آبای فی فارسن، فارسم فرقی نمیکرد، بگه آبای مثلا جزء اعرابن، این فرقی نمیکرد. اما و دین و دینو کم، دین دین شماست. ابو تمام هم اینجوری میگه، خیلی زیبا میگه. ابو تمام اهل شامه، بچه شامه. خب شامیان زمان ابو تمام که 230 از دنیا رفته دیگه مرکز نواسبه، میگه و کوفنی دینی، دینم منو کوفی کرده. و کوفنی دینی علا ان منصبی شامون، با این که من بچه شام. و کوفنی دینی علا ان منصبی شامون و نجری ایتن ذکرن نجر. هر جا بگن این بچه کجاست میگن شام، ولی فکرم کوفیه. اون خواستگاه حکومت امیرالمومنینه، مرکز تشیع بوده. نه کوفه ملاک باشه ها، کوفه ملاک نیست اینجا. اگر یه روزی امامت بره در ری، کوفیه باید راضی بشه. اگر از ری بره جبل عامل، راضیه یعنی ری شهریه، ریزیه باید جبل عاملی بشه. یعنی ما بچه کجاییم؟ بچه اونجایی که دینمون میگه. انکار نمیکنه که بچه کدوم جبل و زمین و آسمون و کجا و کدوم سرزمینی، بچه هر جا هستی هستی. اون برادری ایمانی اقتضاش اینه که مدل دینت باید برادری کنی، نه مدل سرزمینت. انقدر اینجا قصه هست که طرف برداشته بود یه جایی که نمیگم کجا، خدا انشالله همه ما رو نجات بده و این آقا رو هدایت کنه، در یه مجموعه ای در یه جایی که من بگم شما تعجب میکنید. واضح نمیگم، نیمه واضح هم نمیگم، صلاح نیست. نسخی از کتب مسلمین نگهداری میشه، میراث تشیع، به خط فارسی و عربی و ترکی. خط ترکی نداریم، زبان ترکی داریم که به همون خط عربی می نویسه. سه زبان. اینا میراث اسلامی و شیعیه، بعد همش رو حفظ کرد. طرف عربی و ترکیشو فهرست کرده بود، نگهداری میکرد، فارسی‌ها هم ریخته بود یه گوشه. مهیار دیلمی 1000 سال پیش میگه آبای فی فارسن و دینو دینو کن. تبلیغ سلبی میگه آقا این دین نیست، اینا هست اونا نیست، اینا رو میذاره کنار هم. عمده فضائل اهل بیت اگر نگاه کنید اینطوریه، هر جا خواستن حقیقت معرفی کنن اینطوریه. یه صلوات بفرستین. اینی که بیاد تأکیدش انقدر زیاده که ما داریم زندگی میکنیم، اون جریان نفاق ظاهرشو خوب رعایت میکنه، فیلم بازی میکنه. وقتی فدکو گرفتن نگفت چون دزدم، نگفت چون دوست دارم، نگفت چون حسودم، گفت من بدبخت چه کنم که بیت المالو به من سپردن و من نمیتونم بیت المالو به کسی بدم. بیا کل اموال خاندان ما رو من باشون صحبت میکنم با فک فامیلم به شما بدیم، وادار نکن ما بیت المال به شما بدیم. اینجا کافی نیست شما راجع به بیت المال فقط حرف بزنیم، چون اونم داره میگه بیت المال. کافی نیست راجب زهد فقط حرف بزنی، چون اونم میگه زهد. کافی نیست راجب سیف الله فقط حرف بزنی، اونم وقتی خالد ابن ولید اون غلط زیادی رو کرد، مسلمانانی رو کشت، جسارت کرد و نوامیزشون تعدی کرد، اومدن بهش گفتن این فلان فلان شده، اسمش فرمانده سپاه مسلمینه، از هر فاسق فاجری کثیف‌تره، گفت نه ان خالدن سیف من سیوف الله، خالد سیف الله. اتفاقا اینجا خطرناکه. یعنی عنوان سیف اللهی که مشکلی نداشت، اونتا به جایی که امیرالمومنین رو بگن سیف الله، خالد شد سیف الله، یعنی سیف الطاغوت شد سیف الله. لذا تبلیغ سلمی لازم داره. یه معنای اون روایات که ارتد در ناس بعد رسول الله الا ثلاثه، که این ارتداد به معنای بازگشته، که هر کی یه میزانی برگشت، یکی مرتد کامل شد، یکی 90% برگشت به طاغوت، یکی 80% برگشت، یکی 10% برگشت، یکی در حد یه لحظه تردید. چرا این حرف رو میزنی؟ آقا این حرف حساسه. میگه حواستون رو جمع کنید، دینتون از هر کسی نگیرید. اینا خودشون سابقه ارتداد دارن. ارتداد البته از 100% بگیر تا 1%. کسی که سابقه ارتداد داره، این پاش صفر نیست. شما تو آب میخوای بیای بیرون، یکی بالا سر شما وایساده، احساس کنید رو دوتا صابون لیز وایساده، دستشو نمیدون دوتایی میفتید تو آب. دست یکی رو میگیری که خودش جاپاش صفر باشه. لذا چی درسته به اضافه که چی غلطه. حالا چرا این بحث رو تو فاطمی انتخاب کردی؟ چون تو دوزلش، این زله یکشه، تو دوزلش فاطمی در اوجه. صدیقه طاهره سلام الله علیها رفته سخنرانی کرده، پیش کیا؟ جانماز آب بکشترین انسانهای روی زمین، سربازان پیغمبر، اهل بدر و بیعت رضوان و احد و خندقیا خیبریا، سردارا همه جمعن، همه پردان. یکی 20 ساله مسلمونه، یکی 19 ساله مسلمونه، یکی 22 ساله مسلمونه، یکی 16 ساله مسلمونه، یکی 14 تا جنگ رفته، یکی 15 تا جنگ رفته، همه مدعی، همه جنرال. حالا امیرالمومنین هست، خالدم هست، اون بتخوره هم هست، ابوذر هم هست. اینجا کافی نیست شما فقط از جهاد حرف بزنی، چون بگی جهاد همه میگن آقا اجازه، ما هم جهاد. همه کارت سرداری داشتن اونجا، خیلی کار سختی بود، کسی نمیتونست با اینا حرف بزنه. اینا وقتی میخواستن حرفشون رو پیش ببرن، از پیغمبر خاطره تعریف میکردن. یه بحثی داشتیم 10 سال پیش تو این جلسه به اسم نفاق و خطرناکتر از نفاق، متن صوتش هست اگه کسی مون. اونجا عرض کردیم که منافق یکی از کارهایی که میکنه خاطره تعریف میکنه. میدونی خاطره تعریف میکنه، شما دستتو میبنده، شما یه سوال داری، میگه بابا ما با پیغمبر بودیم اینجوری گفت، چی داری میگی؟ شما دیگه حرف نمیتونی بزنی جلوش، بالاتر از استدلال شماست خاطره. درسته؟ اونجا توضیح دادیم پیش هر کسی میرفتیم گفت بیشیم بچه سرد و گرم نچشیدی، ما پیغمبر بودیم اینطوری بود. آقا کی میتونه بره با اینا حرف بزنه؟ یه وقتی میگه آقا تکفیری ها آمدن سوریه رو گرفتن، یه وقت حوزه علمیه و مثلا سپاهشون نستجیر و بالله معاذالله دور از شهنشون، مراجع تقلید و سرداران سپاهشون نعوذ بالله نستجیر بالله بلا تشبیه. خیلی کار سخته اینجا، با کی میخوای بری حرف بزنی؟ فه بگی اینا 15 تا آیه میخونن، خاطرات تعریف میکنن، چی داری میگی؟ دین نمیفهمی تو، دین نزد ماه. کی میتونست اینجا حرف بزنه؟ کی میتونست حرف بزنه؟ یه وقتی هم توضیح دادیم که سلمان و ابوذر مقداد نمیتونه صرف بزنن، تو بارو بابا ابوذر که میگفتن تو عرب بیابونی هستی آقا جون، سلمان هم که میگفتن فارسی. نگو پیغمبر چی فرموده. خب این سربازا که میگن ما با پیغمبر بودیم مدعی ان، قبول نمیکردن سلمانو یا عمارو. عرب درجه 3 ای بابا، کدوم ملی چند تا صفر با چند تا صفر شروع میشه؟ برو آقا جون، جا نداشت اینا حرف بزنن. لذا میدونید صدر اسلام و ابو طالب سلام الله علیه حفظ کرد با ما ناصر پیغمبر، که تو اونا جایگاه داشت، نمیتونستن جلوش حرف بزنن. ابو طالب وقتی هر کی از اینا یه روز سفره مینداختن، ابو طالب روزی که سفره پهن میکرد کسی روش نمیشد، جرأت نمیکرد اونم برنامه داشته باشه. پاشونو جلو دراز نمی کردن. بعد امیرالمومنین فرمود که اگه جعفر و حمزه بودن هم می شد یه کاری کرد. خوزی که خونه حمله کردن امیرالمومنین فرمود وا جعفرا، وا حمزتا، نه وا امارا. اصلا از امار کاری بر نمی اومد، اگه امار وارد می شد جنگ نظامی می شد، حساس بود. لذا عزیزانی که میگن چرا عمار و سلمان و مقداد و اینا تو هجوم کاری نکردن، خب تاریخ نمیدونن. اینا اگه دخالت کوچکی میکردن مجوز داده بودن که اونا نظامی قتل عام کنن. جنگ نکردن اهل بیت که کشته نشن، ولی که هدایت قد میشد. صریح کلام امیرالمومنینه. وگرنه کشته شدن که برای امیرالمومنین کاری نداشت. سختی اتفاقا نجنگیدن بود. اتفاقا سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اینا به دستور عمل کردن، چون تعدادشون کم بود. این درگیری منجر بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه از یه جهت شباهت داره، مثل کسی که 4 تا زورگیر اومدن موبایلشو بگیرن، این درگیر بشه یه نفر دون از این دو نفر کشته میشن هر دو برای اون موبایله. نباید این کارو بکن، اونجا نباید درگیر شی. به دستور عمل کردن. اگر بود که امیرالمومنین میفرمود مقداد کمکاری کرد، عمار کمکاری کرد، نه، فهمون جای حمزه و جعفر یک پهلوانی لازمه اینجا. کی باید میرفت با این سردار نماها، با این مجتهد پندارها، ریش درازهای دروغین، با این منافقین مؤمن نما جانماز آب بکش؟ کی باید میرفت بحث میکرد؟ هر کی میاد وارد میدان میشد صد تا خاطره ردیف میکرد لهش میکردن. هیچ کس جز صدیقه طاهره. جلوی صدیقه طاهره کسی نمیتونست ادا تقدس دراره، ادا خاطره در بیاره، ادای علم در بیاره. لذا بزرگترین تبلیغ سلبی تاریخ و صدیقه طاهره کرده، چون جلوی بزرگترین نفاق تاریخ وایستاده. هیچ کسی در همچه نفاقی، زینب کبرا سلام الله علیهاش مشابه کار مادرشو کرده، از جهاتی هم حتی ممکنه کار حساستر بوده باشه، اما طاغوت زمان زینب کبرا یزیده، خیلی سطحش پایین تر نفاقش تا اینا. اینا نماد، اینا مجسمه های نفاقن. بخوایم بسازیم، نماد سازی کنیم، نمایشگاه تشکیل بدیم، بت‌های اعظم نفاق بودن اینا. بت اعظم نفاق یعنی از همه جانماز آب بکش تره، پخ میکردی زار زار گریه میکرد، دل نازکه، همونی که به دستورش سرها رو از بدنها جدا کردن، به نوامیس تعدی کردن، دستور داد چه کنید چه کنید زنها رو، روم دلم نمیخواد رو منبر بگن، هی هم گریه میکرد. اینا هوال فیلم بودن به قول معروف، امیرالمومنین میگن هوال عدل. اینا خود فیلم بودن، خود دورویی، خود ریا. اگر ریا رو میخواستن، درو نفاق رو میخواستن به شکل یه انسان، لوکانن نفاق و شخصن لکانه اینا. اگه قرار بود مجسمه نفاق، خیلی کار سخت بود. میخوردن عمار رو میخواست تو این زمین حرف بزنه. عمار کارکردش کجاست؟ سلام خدا به عمار تو روشنگری. کارکردش مقابل معاویه است، نه مقابل اینا. اینا فک و فامیل، سابقه دار، مهاجر. حالا تهشو بری در بیاری همه جاش خرابیه، کار نداره، اون ظاهر خوب حس کرده بودن. یه نفر فقط یا باید امیرالمومنین وارد این میدان میشد یا صدیقه طاهره. خود زهرای مرضیه فرمود، فرمود از پدرم شنیدم که مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولاته، تا من هستم که نمیذارم علی بره وسط میدون، من مردم که علی بره از خودش دفاع کنه. وارد میدان شد. حالا چند تا جمله شو بخونم. علت انتخاب این بحث اینی که نمره تراز، مصداق بارز، غیر قابل مقایسه در تمام تبلیغ سلبی های تاریخ این خطبه های از زهراست. اقدامات صدیقه طاهره است. حالا چند تاشو میخونه بنزه که وقت بشه. واقعا بی‌انصافیه خدا وکیلی شیعه امیرالمومنین خطبه از زهرا رو یه دور نخونده باشه. این بی بی دو عالم برای نجات ما چه کرده؟ وقتی فدک و من کرد دید این هم یه فخ خیلی کارا کرده از زهرا سلام الله علیها. دید این هم فرصت خوبیه که اینا رو معرفی کنه. بلغ ذالک فاطمه، خبر بهش رسید. لاست خمارها علی رأسها، مقنعه بلندش رو سرش کرد. و اقبلت فی لمه من حفدتها، با خانوادش، با فرزندانش، شاید با خادمهاش و زنان بنی هاشم را افتاد. تطع ذیولها، یه جوری راه میرفت نگاه میکردن انگار پیغمبر داره راه میره، همه چیزش مثل پیغمبر بود. معلومه سالم هم بود که مثل پیغمبر راه میرفت، چون پیغمبر آدم سالم بود راه میرفت دیگه. قبل از هجوم این گفته شده که مشیت او راه رفتنش عین پیغمبر بود، مو نمیزد حتی دخلت علاون و هو فی حشد من المهاجرین والانصار. فرمود پرده بزنید. ثم انت انت اجهش القوم لها بالبکا، شروع یه نگاهی به منبر پیغمبر کرد، شروع کرد به گریه کردن. اینا هم شروع کردن به گریه کردن، نه ایمان آوردن نه آدم شدن، دست خودشون نبود. یا آدمی که به گردش چشمش همه رو تکون میده، نفوذ کلام داره، هیبت داره، خدا روزی کنه ما روز امام زمانو ببینیم تا بفهمیم اینجایی که صدیقه طاهره نشست بینشون گریه کرد، همه گریه کردن چجوری میشه. خدا امام رو رحمت کنه که یه سرباز اهل بیته، نگاه کنید توی سخنرانیگاهی یه کلام حرف میده یا جمع گریه میکنه. فاطمه زهرا رو کی میدونه چی هستن؟ خاک بر فرق منو تمثیلم. شروع کرد گریه کردن، اینا همه با هم، یعنی یه ناله زد در واقع، اینا شروع کردن گریه کردن. ورتجل مجلس غلغله شد. فامهلت حتی سکن نجیش نشیج القا، صبر کرد تا آرام بشه. و هدأت فورتهم، تا این التهاب جلسه بخوابه. فافتتحت الكلام بحمد الله و الثناء علیه و الصلاة علی رسول الله، حمد و ثناء خدا گفت. خدا انشالله وقت روزی کنه ما این صحنه رو ببینیم. حمد و ثنای پیغمبر گفت، تا از پیغمبر شروع کرد حرف زدن هنوز چیزی نگفته. فعاد القوم فی بکاهم، دوباره شروع کردن گریه کردن. یعنی حتی منافقم میفهمه غلط زیادی داره میکنه، حالا دنیا پرسته، حالا بیچاره است، حالا تیر دنیا بهش اصابت کرده. تعبیر امیرالمومنین، فلما امسکوا عادت فی کلامهم، دوباره با اینا شروع که سب کرد گریه کنن. بعد فرمود که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، خدا فرموده پیغمبری فرستادن بین خودتون، نمیتونه سختی های شما رو تحمل کنه. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، او زاهد بود ولی برای شما حرص میزد که هدایت شید. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بعد فرمود که فَإِنْ تَعْرِفُوهُ یا وَإِنْ تَعْزُوهُ تَجَدُوهُ أَبِي دُونَ آبَائِكُمْ، او بابای منه نه بابای شما. و اخبن عمی دون رجالکم، برادر پسر عموی منه. این پسر عمو خیلی تحبیبی آقا، خیلی لطیفتر از برادر شوهر منه. اونجا هم که امیرالمومنین بالا سر از زهرا نشسته بود و کلمینی میگفت، آخریش که داره چشمشو باز کرد از زهرا اینه که کلمینی یا فاطمه و انا ابن عمک علی. اینجا داره ففتحت عینیها ای چشمشو باز کرد. فبلغ النظارة صادعا بالرساله. بابای من چقدر برای شما زحمت کشید، چیزی بود نگفته باشه، حقیقتی بود نمونده باشه، شیرفهم نشده باشین. مائلن اند مدرجت المشرکین، چجوری از مشرکین شما رو نجات داد، دورتون کرد. ضاربن فبجوهم آخذن بکذمهم، چجوری مشرکین رو دور کرد، شما رو زنده نگه داره، شما رو وسط حقیقت نگه داره، شما رو هدایت کنه، شما رو نجات بده. یهشم الاسنام ینکث الهام، بت‌ها رو شکست، شما رو نجات داد از بت‌هایی که بند گردنتون انداخته بودن. سران قبائل که مثل بت پدر شما رو در می آوردن، بعد می پرستید اونا رو، برده اونا بودید، آدم حسابتون نمی کردن. حتی هزم الجم و ولو الدبر، تا اینکه اینا رو همه رو در هم شکست، شما بتونید زندگی کنید، حقیقت رو انتخاب کنید. شب سیاه ظلمانی شرک رو تبدیل کرد به صبح ظفر و پیروزی و حقیقت. و اسفر الحق عن محضه، حق محض لب لباب به شما عرضه کرد بابای من. اینجا کسی جا نداشت بگه بابا ما یادمونه، اینجا دیگه جلوی قاضی ملق نمیتونستن بزنن. بعد فرمود که امنیت نداشتید، نون نداشتید بخورید، بیچاره بودید. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها، هر آتش فتنه دشمن درست کرد بابای من خاموشش کرد. و نجم قرن للظلامه و فقرت فاقرتون من المشرکین، و هر وقتی که یه جای فتنه بلند میشد، فتنه گمراهی، یه بلای مشرکین درست میکردن، بابای من قذف به اخیه فی لهواتها، علی رو میفرستاد از شما دفاع کنه. فلا ینکفه و حتی یت اسما خهاب اخمسه، علی میرفت مثل شما فراری نبود، نمیامد تا پیروز برگرده. و یخمد لهبها به حده، و آتش فتنه رو با شمشیرش خاموش کنه. مکدودن فی ذات الله، این علی خیلی برای شما زحمت کشید. قریبا من رسول الله، شما کجا بودین؟ نگاه کنید، شما باید اون فضا رو ببینید که زهرا مرزی سیلی میزنه به این جمع. فرمود علی قریب بود، نه قریب با قاف، اون نزدیک پیغمبر بود. چی همه ادعا کردید، حالا کجا بودین؟ طرف تو اهواز یه سیب زمینی پوست نکنده، میگه منم سردار جانبازم، با یه کسای دیگه خط مقدم بودن، تو کجا بودی؟ اینجا صدیقه طارق همون او قریباً من رسول الله بود، شما کجا بودین؟ تو احد کجا بودین؟ تو هنین کجا بودین؟ سیدن فی اولیاء الله، آقای اولیاء خدا علی بود. مشمرن ناصحن مجدن کادحن، لا تأخذه فی الله لومت و لائم، هر چیز ضرر زدید، اذیت کردید، علی تو راه خدا وایستاده بود. و انتم فی رفاهیت من العیش، علی هر روز یه ما تو هر جنگی زخمی میشد، شما که زندگی رفاهی عادی خودتون رو داشتین، شما اصلا کجا زخم برداشتین؟ کی جانباز شدی تو؟ میبینید؟ یعنی فضیلت و میزنه تو سر اون طرف، این تبلیغ سلبی. تتربسون بنت دوائر، چی حالا اومدید در جایگاه سردار زمان پیغمبر؟ قرآن میفهمند منافقین چیکار میکنن؟ سوره مثلا فتح رو ببینید، آیات 4-5 میگه در به در دنبالن یه جوری نسخه پیغمبر مؤمنین رو بپیچن، دنبال اینن همش بلایی بیاد، دوائر بشه، توی گردابی مسلمین رو بندازن. قرآن میگه منافقین اینطوری هن. حضرت زهرا خطاب با کیا داره حرف میزنه؟ معلومه دیگه، رئیساشون کیان. فرمود تتربسون بن الدوائر. من یادم رفته حالا اینجا مردم تازه رسیده نمیدونن، شما هم نشستی سرلشکر. بابا تو بودی که دنبال این بودی کمر اسلامو بشکنی. تطبیق میکنه، یعنی آیات نفاقو که یتربسون اونا اینجوری بودن، حضرت زهرا میگه تتربسون شما اینجوری بودی. حالا امام گنده گذاشتی سرت، ادا مسلمان علما رو در میاری. تتربسون بن الدوائر و تنکسون عند النزال. بابا به یکی بگید که یادش رفته باشه که شما تو جنگ ها یه دفعه روی شما رو دشمن ندید. تقریبا ترجمه جمله اینه، همیشه پشت بودید شما. و تفرون من القتال. چی حالا اینجا دلسوزان جهان اسلام دور هم جمع شدین؟ حالا دو سه جمله دیگه عرض کنم وقت نره. فرمود که والجرحل ما یندمل، هنوز داغ پدرم، زخمی که بر جگرم نشسته هنوز التیام پیدا نکرده، تازه بابام از دنیا رفته و رسول و یغبر، تازه پیغمبر دفن شده، ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، یهو دویدید. به قول اون شاعر بزرگ اهل بیت، که می گفتش که تا خلافت شد اینا اومدن، از تو علی جان، از تو اینا وقتی قدرت پیش اومد سبقت گرفتن. و ما سبقو کفی احدن ولا بدری، اون موقع سختی و ترس و جون دادن و جانبازی و پول دادن بود کجا؟ اینا نبودین. و اون فکر کرد من یادم رفته، هنو پیغمبر دفن نشده، ابتدارن دویدید، جستید، یه دلسوز شدید. این کی میتونست بگه به این جانم آزاب بکشه های پرمدعی منافق؟ زعمتم خوف الفتنه، ترسی. آقا فتنه میشه، موقعیت حساس و کنونیه، الان دشمن بیرونی حمله میکنه، یه نفر باید مسئول بذاری. صدیقه طاهر فقط این حرف رو میشد اونجا بزنه، و اینا اینای دیگه میگفتن آقا این آیه معناش چیز دیگه است، ما بودیم پیغمبر اینجوری معنا کرد. اینو از زهرا نمیتونستن بگن. فهمون الا آیه قرآن خون، الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. خوف فتنه دارید، غرق در فتنه اید، کافرید و جهنم هاتتون میکنه، دلسوزید شما. میبینید اصلا آبرویی نذاشت برای اون جریان. قرآن اینجوری میفرماد، میفرماد افحکم الجاهلیت یبغون. اینا دنبال اینن که جاهلیت رو برگردونن. کیا رو داره میگه؟ دشمنانو. صدیقه طاهره فرمود به اون فرد، به اون نفر اول، افحکم الجاهلیت تبغون، دنبال این هستی که جاهلیت رو برگردونی. حالا این خیلی دکوپوز اسلامی برای خودش درست کرده بود، میخوای جاهلیت برگردونی، فکر میکنی ما میذاریم. و فلانی افی کتاب الله ان ترف اباک ولا عرف ابی، ولا عرف ابی، تو از بابات ارث ببری من نبرم. اونجایی که به حضرت مریم میخوان بگن یه دروغی گفتی، قرآن میگه ولقد جئت شیئا فریا، خیلی ادعای بزرگ کذابانه کردی. اینجا حضرت برگردون رو به این، فرمون لقد جئت شیئا فریا، خیلی خوب دروغ میگی. تا اون مقدمه که عرض کردم توجه نکرده، ببین چه کرده. حالا حالا ها بمبعتا مونده تا اینجوری هیمنه یه نفر رو بزنه نابود کنه. بعد اینطور فرمود بگم روزه بخونم، فرمون افخصکم الله به آیتا اخرج ابی منها، یه آیه برای تو نازل شده که بابا من جز اون آیه نیست. به کی وحی شده اون آیه؟ چرا این کارو داری میکنی؟ بعد برای اینکه دشمنی اونها رو با خودشون نشون بده، چون اونها که علی و فاطمه رو قبول نداشتن، اونها علی و فاطمه رو دشمن میدونستن، اونها که دلسوز علی و فاطمه نبودن. لذا فرمود نگاه شما به ما اینه که ماها، ما و شما یه دین نیستیم، و چون ادعا میکنید پیغمبر از دین ماست، پس من به دین پدرم نیستم. بعد فرمود که ام تقولون ان اهل الملتین لا یتوارثان، من به یه دین دیگه، بابام به یه دین دیگه است که ارث نمیتونیم از هم ببریم. بعد اینجا فرمود انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومهی، شما قرآن میفهمید یا بابام، ام ابی و ابن عمی، بابام و پسرموم اونا قرآن میفهمن یا شما؟ جا نگاه نکن که دک و پوز داری، لشکر داری، ادا داری، ریش دراز کردی، بقیه هم نفهمن، ادعا میکن من بزرگ اسلامم. چی بزرگ اسلام؟ چیزی نموند. تمام آنچه جبهه نفاق کاشته بود و همه رو یه جا نابود کرد. جبهه نفاق باید چیکار کنه؟ بخواد جبران کنه، بعد او رو در هم بشکنه. لذا اول یه جسارتی کرد که من بازش نمی کنم. او اینو نگاه کنید، اومده فلان کسه میخواست شاهد بیاره، چیکار کرد؟ نمیتونم اصلا بگم چه مثالی زد، نمیتونم بگم. اول فحش داد، یعنی یکی از شنیترین حرفایی که در طول تاریخ بر ازای زهرا زده شده این جسارتی است که او اینجا کرد. مردم شنیدن حرف نزدن، شنیدن تغییر نکردن، شنیدن فریاد نزدن. بعدم تصمیم گرفتن دیگه. حالا من مختصرش کنم، تحویل بدم. زبون لال میشه، نمیتونم بگم چه گفت. همینقدر میگم که آمد سر قبر پیغمبر، نگاه به قبر بابا کرد، فرمود که قل للمغیب تحت اطباق الثرى، به اون عزیز دلم که زیر خروار خاکه، بگید تو هم صدای منو دیگه نمیشنوی یا صدای منو میشنوی؟ اگه میشنوی اینو بدون بابا صبت علیه مصائب و لو انها، یه بلایی سرم آوردن که اگه لو انها صبت علال ایام سرن لیالی، و اگر به روز این بلا رو بیارن شب میشه. روزگارم رو تیره و تار کردن، دیگه نذاشتن امثال قبر پیغمبر بره، میرفت بقی، نذاشتن بقی بنشینه، میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا. دیگه من شما رو برگردونم بیارم، اگه 95 روز بعد از پیغمبر شهید شده باشه، دیگه این ایام بریم در خانهشو تحویل بدم من. این ایام اگر برید خونه از زهرا رو ببینید، اینطوری گفتن که دیگه ذاب لحمه. خطیب بزرگ اسلام خاموش شد، سردار رشید اسلام قدش خمیده است، صداش دیگه جوهر نداره. ذاب لحمها و نحل جسمها، جسم از بین رفت، حتی صارت کل خیال، مثل شبهی. من خیلی حاجت دارم، لذا برای اینکه اینو توضیح بدم، یکی از کسانی که به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها شکنجه شد، وساق المرذوذ به حلق القیود، پاهای مبارکش رو انقدر تو زنجیر بسته بودن استخوان‌ها آسیب دید، چون از صدیقه طاهره دفاع کرد. فی ظلم المتامیر سالها آفتاب ندید،
پدر امام رضا، آقای ما. یه روزی هارون برای این که ببینه خوب شکنجش میکنن که بتونن پشیمونش کنن، اومد سر بزنه. با فضل ابن ربی وزیرش اومدن بالا سر این سیاه‌چال، در پنجره رو وا کردن، نور رو انداختن پایین. هارون گفت ما هذه الملحفه، این پارچه چیه؟ وزیرش گفت این ملحفه نیست، هازا موسی بن جعفر. حالا برگردم و اونو تکمیل کنم، تحویل بدم. ذاب لحمها، گوشت بدن آب شد. نحل جسمها حتی صارت کل خیال، یه جوری لاغر شده بود که معلوم نبود پارچه رو فاطمه است یا رو زمین افتاد.